ها را بهش به عنوان یک کلام پروژه بهش نگاه کن. یه موقع هست وقتی میگیم صحبت از کلام پروژه میکنیم، کلام پروژه کالبدی شهر تهرانه، مثلا میگیم تونل توی، میگیم پل سر. اما ما نگاهمون در بحث محل محوری توجه به کلام پروژه ها در مباحث روح شهره
ده.
که یکی از اون کلام پروژه ها بحث محل محوری و احیای هویت محله. توی این مسئله بالاخره یک جامعه مؤثرین و افراد تأثیرگذار در جامعه محلی حضور دارن در محله.
بله.
این قسمتشون بحث دوستانی هست که در مدیریت محله دارن زحمت میکشن و واقعا اثرگذار هستن. یعنی بسیاری از افراد دلسوز در و خدوم در مجموعه مدیریت شهری هم کمک دارن میکنن به بدنه شهرداری در نواحی. همین که صحبت‌های مردم، دغدغه‌های مردم، به قول شما یه جا نیاز به آسفالت داره، یه جا نیاز به جدول داره، یه جا روشناییش مشکل داره. کارهایی که میشه با تذکرات و با هماهنگی‌هایی که بین تعاملی داره اتفاق میفته، مسائل مردم حل بشه. خب این ظرفیت نیاز از این برود. این ظرفیت وجود داره و برای کارش انجام. اما نکته‌ای که وجود داره، حرف ما فراتر از اینها. الان در بحث سلسله جلسات متعددی داره برگزار میشه، مبنی بر این که ما مشارکت مردم را در بحث مدیریت شهر تهران افزایش که جنسش یک مقدارش کالبدیه، یک مقدارش به قول معروف همین روشنایی، همین مسئله آسفالت و امثال همه، اما مهمترینش تاثیرگذاری و اثرگذاری فرهنگی اجتماعی شهر تهران. اعتقاد داریم امروز شهر تهران در یک عنصر فراموش شده ای داره که حضرت آقا هم بارها نسبت به این تاکید داشتن.
بله.
مباحث فرهنگی اجتماعی به عنوان زیست جامعه شهری باید بهش توجه پیدا بکن که این مسئله با کمک اجزای دیگه اتفاق میتونه بیفته در کنار افراد اثرگذار مدیریت محلی.
بسیار.
یعنی با افرادی که امروز بگیم با همون دایره مدیریت محله قرار است پرو کلام پروژه مدیریت محل محوری و احیای هویت محلی بره و جلو، این امکان پذیر نیست. یعنی اگر این مسئله تا الان میتونست جواب بده، امروز به عنوان نقطه اصلی میگفتیم که تموم بودیم. اما چرا این قلزهای مختلفی وارد میشه؟ نمیفهم عمل کرده دوستان زیر سوال بره که واقعا هم اثرگذارن، نقششون مهمه. اما میگیم مسئله فراتر از این صحبت ها. یعنی اگر ما میگوییم میخواییم توجه به کلام پروژه ها بکنیم در این توجه به مسئله ریز پروژه ها، این لازمش اینه که عناصری که امروز حاشیه نشین هستن، گوشه نشین هستن و افراد نخبه و اثرگذار در محلات هستن، دوباره در مدیریت شهری ما از توان و پتانسیلشون استفاده کنیم.
بسیار.
و این برنامه برنامه‌ریزی میشه.
در صورت آنچه که به نظر میرسه آقای زین‌علی عزیز این هست که اونهایی که به عنوان مدیر محله در یک جایی به عنوان سراهای محله دارن تلاش میکنن برای افزایش کیفیت زندگی شهروندان، آدمهای محترمی هستند که باید قدر زحماتشون دونسته بشه. خیلی از وقتها مدیران محله در تعامل با شورایاری هایی که دیگه اسمشون در تهران متاسفانه وجود نداره و ریش سفیدان محله ها بودند، میتونستن که آغازگری اتفاقات مبارک و میمون باشن در محله ها. حالا به هر ترتیبی مدیریت شهری تصمیم بر این گرفت که ما شورایاری ها رو به سبک دیگه‌ای در حقیقت توی شهرمون تهران داشته باشیم. اینی هم که بالاخره افرادی هستن که در محله ها کار بلدن، کار درستن، شهرداری اونها رو شناسایی کرده، اونها هم میتونن کمک کنن. در کل به نظر میرسه که همه دوستان دوستان دغدغه‌مندی هستند و ما به عنوان رسانه که الان چند روزی هست درباره مدیریت محله داریم صحبت میکنیم، از حضرت عالی که مشاور معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران هستید خواهش میکنیم که یک مقداری بیشتر حواستون به اونهایی باشه که دغدغه شهر رو دارن. خیلی ممنونم جناب آقای
زین‌علی. بزرگواری کردید. من به تمام دلسوزان شهر تهران این نوید را میدم، به عنوان حالا نه به عنوان یک مدیر شهری، به عنوان کسی که از نزدیک شاهد تلاش های دوستان تو طراحی های بحث مدیریت شهری برنامه تحول هستن، این حرف را میزن. ما انشالله باید سعی بکنیم که دایره افرادی که میخواهند به شهر و مدیریت شهری کمک بکنند را باز بکنیم.
بله.
حتما دلسوزان و زحمتکشانی که تا به امروز در جاهای مختلف، چه به صورت گمنام، چه به صورت افرادی که دارای سابقه کمک و حمایتی به شهرداری تهران دارن، از ظرفیت و پتانسیلشون استفاده میکنیم و دست یاری به سمتشون دراز میکنیم. اما مسئله دیگه اینه که کمک بکنیم شهر تهران با جامعه بیشتری از مؤثرین نخبگان و فعالان فرهنگی اجتماعی که دلسوز شهر هستن و متاسفانه تا به امروز سراغشون نرفتیم برای افزایش کمک به حمایتی در بحث مدیریت شهری شهر تهران، از این ظرفیت پتانسیل هم استفاده بشه.
انشاءالله. خیلی ممنونم ازتون، خدا نگهدارتون.
روی این موضوع مهم هم تاکید داشتید و پیگیری بودید، از شما هم تشکر.
ارادتمندم، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
ممنون.
بله، من عادت دارم وقتی که سر برنامه هستم یه بطری آب معدنی که هر از گاهی هم صداش رو میشنوید کنار خودم میذارم برای وقتایی که گلوم خشک میشه، یه جرعه آب بخوریم. بعد دوستان محقق و صاحب سبک و صاحب نظر در حوزه پزشکی از زمان شیوع کرونا تاکید مؤکد داشتند به نوشیدن آب در فواصل زمانی مشخص و به همین خاطر خیلی از اونهایی که اصلا اعتقادی به 7 لیوان آب نوشیدن در یک روز نداشتن هم به این سمت و سو کشیده شدن. اما در این بین خبری چند روز پیش منتشر شد که یه مقداری عجیب و غریب بود، اینکه ما چیزی به اسم آب معدنی کلا نداریم انگار. این دوستان شرکت‌های تولیدی آب معدنی تلاش می‌کنن و آب شیر، آب لوله کشی رو می‌ریزن توی این بطری‌ها و به مردم میدن و اون آب معدنیایی که 1-2 سال پیش می‌خریدیم 500 تومان، الان می‌خریم 4000 تومان، همون آب شیری هست که خلاصه هممون هم می‌تونیم بریزیم توی قمقم آب. این در کنار اون آب‌هایی که به اسم آب آشامیدنیه، کلاً ماجرای آب خوردن توی کشورمون رو هم ماجرای غریبی کرده. خبرگزاری صدا و سیما یه گزارشی داره درباره همین موضوع، با هم دیگه بشنویم.
خب آب معدنی هم مثل بقیه فرآورده‌ها فرق نمی‌کنه، یعنی تمام محصولاتی که وارد میشه و تمام محصولاتی که در داخل کشور تولید میشه تمام تحت نظارت ما هست، من جمله آب معدنی. خب به طور ادواری ازشون نمونه برداری میشه، آزمون میشه، اگه عدم انطباقی داشته باشن خب بالاخره با توجه به اون عدم انطباق باشون برخورد میشه، اگه جزئی باشه بهشون تذکر داده میشه، اگه لازمه تغییراتی بدن توی خط تولید یا جاهای دیگه اینا میره و نظارت میشه و رفع میشه. الان مشکلی خوشبختانه نیست آبهای معدنی، البته خب همه اصطلاحاً بهشون میگن آب معدنی ولی خیلیاشون آب معدنی نیست، یعنی از معادن برداشت نمیشه یا از چشمه های خاصی، همین آب شرب به هر حال معمولی هست که البته دوباره تصفیه میشه، یعنی همین آب شرب معمولی رو اونها دوباره یه تصفیه مجددی روش انجام میدن که دیگه از نظر فاکتورهای سلامتی کاملاً به قول معروف مورد اطمینان باشه و بعدش بسته‌بندی میکنن و این بسته‌بندی خب میتونه در نقاط مختلف، جاهایی که حالا یه مقدار ممکنه که مثلا آب مشکل باشه از نظر املاح و اینها آبشون مشکل داشته باشه، جاهایی که دسترسی به آب سالم نیست، خب خیلی میتونه مفید واقع بشه و مصرف بشه. اینو ما خب پیگیرش بودیم که اونی که آب آشامیدنی هست روش بنویسه آب آشامیدنی که مصرف کننده گمراه نشه، در حقیقت اونی که از چشمه‌ها و معادن برداشت شده آب معدنی نوشته بشه. البته هر آب معدنی هم به صرف اینکه معدنی هست خیلی ممکنه که خوب نباشه، یعنی بعضی از املاح و اینهاش ممکنه خیلی زیاد باشه و واسه مصرف کننده در دراز مدت مخصوصا مشکل ایجاد کنه که اونها رو ما بهشون میگیم که باید تعدیل کنن، یعنی املاح رو اصلاح کنن، که این اصلاحات روش انجام میشه قبل از اینکه پر بشه داخل بطری و فعلا فکر میکنم که دارن رعایت میکنن و این مسئله آشامیدنی و معدنی رو روی برچسب ها درج میکنن. در این حال ما برچسب ها رو هم به طور ادواری ارزیابی میکنیم و اگه برچسبی مشکل داشته باشه خب تذکر داده میشه به اون صاحب شرکت و کارخونه و به هر حال مطابق با اون ما دستور عملی که داریم باش برخورد میکنیم. اگه قرار جریمه بشه، اگه کارهای دیگه بشه، این انجام میشه تا اون اصلاح انجام بشه و درست بشه کار.
این صدایی که شنیدید صدای مدیر کل فراورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو بود. من تهش نفهمیدم که بالاخره الان این آب معدنیایی که ما داریم می‌خوریم آب معدنیه یا آب معدنی نیست. بعد اونایی که آب آشامیدنی روش نوشتن، این آب آشامیدنیه همون آب شیره که یه مرحله دیگه تصفیه شده، یعنی همون دستگاه تصفیه آب خانگی مثلا گذاشتن یا نه. بعد مثلا چی جوری میشه که ما مطمئن باشیم که اون تصفیه کننده ها کار درستون؟ بعد اصلا همه اینا به کنار، این ظروف پتی که آب آشامیدنی معدنی شیر لوله کشی و اینا رو توش میریزین، بعد همه یه مغازه دارا میذارنش جلوی نور آفتاب، توی حمل و نقل، توی این کامیون ها در معرض نور مستقیم خورشیدن، این خودش آسیبزا هست یا نیست؟ بعد اون دوستانی که میخوان اینا رو بچینن رو هم دیگه، اولی رو میذارن بعد با پا میرن روش برای این که مثلا دهمی رو بچ، اینا رو چی کار میخواین بکنین؟ من نفهمیدم. عینک خوش به حالت.
خوش به حالم.
باور کن خوش به حالت.
چرا خوش به حالم؟
ببین تو کل دغدغت برای خونه میدونی چیه؟
کل دغدغت که... برای خونه ندارم، من یه قاب دارم.
همین دیگه، آفرین. کل دغدغت اینه که اون قابه مثلا یه وقت این پارچه‌ای که توشه ور نیاد، مثلا چسبش باز نشه. این کل دغدغه توه. آخه من نمیفهم. ولی میدونیم ما آدما دغدغمون چیه اینک؟
شما انسان ها داده باز هم ناشکریم. من عزیزم چند دارم تو کیسه مشمایی زندگی میکنم، دقیق کننده قابم گم کرده، من تو مشما میبرم.
ببین این برای تو یه عینکه، ولی حسرت ما آدما میدونی چیه؟ ما باید 178 سال به عنوان اقشار کم درآمد حسرت بخوریم برای خرید خانه. اینو من نمیگم ها، من اینو نمیگم ها عزیزم، من اینو نمیگم ها. اینو یکی از نماینده های مجلس داره میگه، آقای ایری.
آقای ایری خدا حفظت کنه.
میدونی چی میگه؟
میگه
بر اساس گزارش های رسمی بانک مرکزی، متوسط قیمت هر متر مربع خرید خانه در تهران 30,970,000 تومنه و خرید یک خانه 75 متری حدوداً 2,300,000,000 تومان در تهران در حقیقت خواهد بود. حالا ایشون گفته که با درآمد کنونی اقشار متوسط جامعه و هزینه های سرسام‌آور زندگی، خانه‌دار شدن به یک رویا تبدیل شده، به نحوی که بر اساس آمار مسئولان مدت انتظار دهک اول برای خانه‌دار شدن فکر می‌کنی چقدره؟
چقدره؟
178 سال.
بح. 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 این خبر جناب هاشمی عزیز بزرگوار فهیم رعو با شخصیت توفل مفول که نبودی قفاری ها بود، ولی حالا خوش هیکل شکم بزرگ.
خب.
عرض به خدمتتون که این خبر فریبنده با ظاهری زشت و باطنی البته زیباست. یعنی چی؟
وا.
یعنی این خبر یک زیبایی هایی داره که برای
ولم کنه اینا
فهمیدنش نه ولت کنم که دیگه هر لحظه همش تو این استودیو اون استودیو یه دو دقیقه هم بشه ما باش.
خب
این از اون دست خبرهایی که برای فهمیدنش باید خیلی دقیق بشی و به خبر رو همچنین
دیوونم میکنه فرهانی جان. هیچی دارم راجبت دارم ازت تعریف میکنم اینا جان.
بله
آره.
منم عرض میکنم باید خیلی دقیق باشه روش، همچین چنبره بزنی تا به بطن قشنگش بتونی پی ببری.
اول جمله چی گفتی؟ گفتی این یه خبره؟
بله
گفتی خیلی... این یه خبره؟
یه خبره یه خبر فریبنده با ظاهری زشت و باطنی زیبا.
همین که قبول کردی ظاهر این خبر بد و زشته، خودش باز جای شوک داره.
آها.
فقط نمیدونم باطن زیبای این خبر کجاست که من نمیبینمش.
تو نمیبینی چی دلیلی داره؟
این کجاش باطن زیبا داره؟
آقای هاشمی
بفرمایید.
شما خبر میبینی، من پیچش خبر رو.
اون موه، پیچش موه اینجور داستان.
حالا دیگه من به فارسی چیز خبریزش کردم. خب. ایرانیزی میگن، من خبریزش کردم.
خب.
از خدمت شما که این خبر باید واقعا زیبایش دیده بشه و دیدی بایش هم
آقای پیش خبر دید. آقای پیش خبر بین،
پیش خبر بین،
میشه به ما برای دیدن باطن این خبر یه مقداری بیشتر کمک کنی؟
کمک کنی خود دادم یعنی چیکار کنم
دیگه؟ تو حالا ببین چیکار میتونه از دستت برمیاد دیگه.
چی از دستم برمیاد؟ نیا کنید شما باید طبق این خبر افراد دهک اول بده چند سال میتونن صاحب خونه بشن؟
170 سال
جان.
187 سال.
من میگم 170 سال.
خب یعنی الان چی شد که 178 سال کردی؟ 170 سال اینا خودش 8
ساله هاشمی
جان. چی؟
میگم در دهک اول
خب.
امید به زندگی 178 ساله.
اینا کجا آوردی تو؟
آها خبر داره میگه دیگه، حتما باید آمار وجود داشته دیگه،
یعنی
باشه دیگه. یعنی شما میخواید آمار رسمی مملکت رو هم زیر سوال ببرید آقای هاشمی؟
نمیفهمم چی
میگه. که خب حتما یه چند نفری رو تو دهک اول رصد کردن، دیدن بعد از 70 سال خونه‌دار شدن و خوشحال شدن. اونم همینجوری که الکی نمیگه شما باید دهک اول 170 سال عمر کنید تا مثلا خونه‌دار بشی.
درست.
دیگه ببین دهک دهم چقدر امیدی به زندگی، اونا فکر کنم رو 350 سال دارن میگردن. عددی که حالا تخمین میزنم براتون. چی شد هاشمی؟ هاشمی حرف بزن، خودتو خالی کن هاشمی.
یه اجازه ای ازت میخوام.
اجازه؟
آره.
اجازه نمیده. من خیلی
اول از تو بعدش از خانم تهیه کننده
بگو.
میخوام برم و سرمو از دست تو بکوبم به دیوار. جدن
جدن؟
بله.
دیگه شوخی نمی کنی؟
خیر.
تهیه کننده بهش اجازه بده. تو رو خدا این داره این زنگی دیگه خانم.
آقایون و خانوما سریع به ما بگید که دوست دارید شغل دومتون چی باشه. 30094.
سلام، من سهره کاریم. یه چالش رو انداختیم تا بهمون بگین که اگه قرار بوده شغل دومی داشته باشین شما چه شغلی رو انتخاب میکردین. دوست داریم بدونیم.
که تو انتخاب شغلم خیلی دقیق نبودم، اینجوری حس میکنم.
متوجه هستم. آره. تو ببین اگر میخوای شغل دوم داشته باشی باید یه شغلی انتخاب کنی که توانایی انجامشو داشته باشی.
آره خلبانی خوبه. خلبانی خیلی دوست دارم، فقط سرمایه ندارم هواپیما بگیرم.
نه نه اصلا بحث پول نیست، در واقع باید چندین سال دوره بگیری.
نه اصلا کاری نداره. میری میشینی تو کابین یه چند تا کلید میزنی بالا، تیک 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 میزنی، چک چک چک، یه دستم از میری جلو. خب آره بعدش میشین به کمک خلبان یه لبخند ملیه میزن لم میدی رو صندلی. همین.
دوست داشتم اسباب بازی فروشی داشته باشم و به صورت تخصصی فقط ماشینای فلزی بفروشم که از علایق خودم هست، که از کودکی همراه منه و کودک درون من همیشه با این حس فعال میشه. من خیلی اسباب بازی فروشی رو دوست دارم.
اگه میخواستم شغل دوم داشته باشم دوست داشتم یه گالری نقاشی داشتم.
به عنوان شغل دوم حاضر بودم برم پاره وقت استخدام فضای سبز شهرداری بشم و فضای سبز شهرمو آبیاری و گلکاری کنم.
فوق شغل دوم قطعا آشپزی بود، چون خیلی آشپزی رو دوست دارم.
من اگه قرار بودش که شغل دومی داشته باشم، شغل کتاب فروشی انتخاب میکردم، چون موقع بیکاری توی همون کتاب فروشی میشستم و برای خودم کتاب میخوندم. ممنون از اینکه تو این چالشم با ما همراه بودین.
خب بریم سراغ پیامک های شما و ببینیم که شما دوست داشتید شغل دومتون چی باشه. علی آقا نوشتن دوست داشتن شغل دومشون پرورش مرغ رسمی تخم گذار باشه. بله بالاخره. احمد حسینی از دماوند نوشته دوست دارم حسابدار می شدم. صفر 938-1801 کارمند و دوست داشت شغل دومش خوانندگی بشه. آخه تدریس خصوصی علوم مهندسی میشه شغل دو؟ این خودش 30 شغله. علی بیاتلو مرد پیشنهاد موسیقی برای برنامه سعادت آباد گفته دوست داشت گوینده باشه، هرچند که توی محل کارش هم همزمان هم حرف میزنه هم کار میکنه. بعد گفته تفاوتش با ما گوینده های اینه که ما پول میگیریم ولی اون نمیگیره. آقا ما این شغل اولمونه عزیزم، داریم راجع به شغل صحبت میکنیم، شغل پول در میاد ازش. خانم مژگان از فیروزکوه پیام دادن و گفتن دوست دارن که مشاور باشن. نوشتن برامون که دوست دارم مأمور افتخاری تعزیرات باشم. از اونایی هستی که میری تو مغازه ها کلن داستان میکنی یا جمشید جان عزیزم؟ نوشتم برامون ای آقا چه کاری، ما شغل اولمونم با بدبختی گیر آوردیم، حالا دنبال شغل دوم؟ نه داریم آرزو، بس آرزوه. نوشتن برامون که دوست دارم رئیس بانک مرکزی باشم. 0919-1870. سقف آمال آرزوهات خیلی کوچیکه ها، یعنی برای شغل دوم دنبال رئیس کل بانک مرکزی شدنی. عزیزم از اونایی هستی که توی همه ثبت نام ها برای انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردی تا الان؟ نه، سیستم چینه؟ با حفظ سمت رئیس جمهوری که رئیس کل بانک مرکزیه. جمال برامو نوشته دوست دارم کلن مقام مسئول باشم، چون نه تخصص میخواد نه چیزای دیگه. خیلی ممنونم ازتون که به ما پیام فرستادید. به 3094 گفتید که دوست دارید که شغل دومتون چی باشه و یه سریام دلیریان برامون پیغام فرستاده نوشت دوستشم شغل دومم آشپز باشه. چیز کن، خب کاری نداره که میری خونه آشپزی کن، چند نفرین بگو یه دونگی بذارن یه پول، ببین چقدر راحت میشه شغل پیدا کرد. یه دوره‌ای بود دولت آمار اشتغال هایی میبرد بالا، همین جوری بود دیگه. مثلا طرف شغلش این بود از دم در خونه میرفت نون میخرید، سر کوچه برمیگشت از بابای پول تو جیبی میگرفت، دولت اونو به عنوان یه شغل حساب میکرد. باور کن. آخری هم بخونم. 0919-59-94 نوشه شغل دوم دوست دارم که نمایندگی مجلس باشه. ببین قربونت برم، بعضی هاشون نماینده ها شغل دومشون چیزای دیگه است، حالا شرکت دارن، رستوران دارن، کار دارن، بار دارن، کوچک دارن، بزرگ دارن، اینا. تو یه زحمتی بکش رو نمایندگی برای شغل اولت کار کن، بعد شغل دوم با هم دیگه صحبت میکنیم. میخوایم آمار نظرسنجی هم با هم دیگه مرور کنیم، یه بار دیگه سوال رو بشنویم، برگردیم.
به نظر شما مهمترین آسیب مدیریت های محله و شورایاری ها کدام گزینه است؟ 1. ابهام در شرح وظایف و نوع خدمات. 2. ضعف در قوانین انتخاب و انتصاب اعضا. 3. جدی نگرفتن مدیریت محله ها از طرف شهرداری. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خود را به سامانه پیامکی 30094 ارسال نمایید.
بله، اون دسته از عزیزانی که گزینه 1 یعنی ابهام در شرح وظایف و نوع خدمات را انتخاب کرده بودند، 26% شنوندگانمون هستند. 30% شنوندگانمون ضعف در قوانین انتخاب و انتصاب اعضا رو انتخاب کردند و 44% هم جدی نگرفتن مدیریت محله ها از طرف شهرداری ها رو. و این هم 244 سعادت آباد بود که تقدیم شما کرد. تهیه کننده امروز و این هفته سرکار خانم فرشته علی‌پور. متن‌های امروز به قلم آقای مهدی حجازی بود. علیرضا مهرانفر، سحر کاری و نوشا دبیری مهر آیتم سازان امروز. هماهنگی پرتلاش برنامه‌مون امروز سپید خانم آقاجانی هستن. مسئولیت ارتباطات امروز هم با علیرضا مهرانفر. آقا محسن فرهانی گل هم صدای ما رو از طریق دستان هنرمندشون به شما رسوند. یار دیر و دورم نیما اعتصام هم بازیگر امروز بود، مثل همیشه مردی که روی اعصاب من به ظاهر راه میره ولی در قلب من در باطن جاده. و در نهایت من محمد حسین هاشمی مثل همیشه میگم که شما باید خوش باشید، حتی تو همین لحظه، که این لحظه همش هیچه. خدا
ساعت 14:30. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
مدیر کل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت: طب سنتی ایرانی نه تنها مخالف واکسیناسیون نیست، بلکه از آن حمایت هم می کند.
درخواست‌های مکرر گمرک به وزارت بهداشت و شرکت‌های واردکننده درباره ترخیص 1300 تن سرم.